بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 591. توفیق داریم در محضر دو تا سوره در این جلسه باشیم، یکی سوره طارق سوره 86 و دوم سوره اعلا سوره 87 قرآن کریم هست. ولی برای اینکه دسترسی به این دو سوره برای شنوندگان عزیز راحت تر باشه، ما این جلسه رو و کلن جلساتی رو که از این پس ناگزیر باشیم در یک جلسه بیش از یک سوره رو مورد تدبر قرار بدیم، چون ما ملاکمون صفحه بود، حالا در این صفحه دو تا سوره قرار گرفته، اینها رو تبدیل به قسمت میکنیم. یعنی قسمت اول جلسه امروز ما میشه سوره طارق و قسمت دوم میشه سوره اعلا انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه علی رجعه لقادر یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سوره طارق از سوره هایی هست که در مکه مکرمه نازل شده و ناظر به بنیادهای تفکر راهبردی اسلامی هست. بر بحث معاد تأکید میشه و بر این نکته که همطور که خدای متعال شما رو آفرید، همینطور هم قادر است که پس از مرگ شما رو مجدداً زنده بکنه و در صحرای قیامت شما رو حاضر بکنه و اونجا به کارنامه عمل شما رسیدگی بکنه و هیچ بتی و یا نیرویی هم نمیتواند در آن روز بیاد و از شما در برابر خدا دفاع بکنه. یک به نظر میرسه با توجه به سوگندهایی که در آغاز سوره آمده، یک تمثیلی و یک تشبیهی هم داره صورت میگیره. بحث آسمان هست. تو چند تا سوره هست که ما بحث آسمان رو داریم. در سوره قبلی اگه ملاحظه بفرمایید که اون هم باز درباره معاد هم بود، و سماع ذات البروج. در سوره قبلترش که سوره انشقاق بود، سوگند نبود ولی اون سوره هم با بحث آسمان شروع شد، از السماء انشقت. یا یک سوره قبلتر سوره انفطار، اون هم باز با سماء شروع شد، از السماء انفطرت. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که شما به آسمان نگاه کنید، اگر شب به آسمان نگاه بکنید با روز که نگاه میکنید فرق داره. فرقش چیه؟ یه فرقش اینه که وقتی شب شما به آسمان نگاه میکنید ستاره ها رو در آسمان میبینید، در حالی که خورشید غایب شده. اما اگه روز به آسمان نگاه کنید اثری از ستارگان رو شما نمیبینید، در حالی که ستارگان همچنان وجود دارن. اما خورشید رو میبینید. خب خورشید شب هم هست، منتها اون طرف نیمکره زمین هست. ما و شما که در منطقه لیل و شب قرار گرفتیم اون رو نمیبینیم. بنابراین بحث روح و بدن هم اینطوریه. انسان در این دنیا که داره زندگی میکنه روح و بدن ممزوجن با یکدیگر. اما وقتی انسان میمیره روح از بدن جدا میشه، میره به آسمان ها، بدن میره داخل زمین. یه تمثیل دیگه ای هم در قسمت دوم آورده که در ادامه من آیاتش رو میخونم، بحث آسمان و زمین از یه جهت دیگه برای تصور بهتر مطلب. ببینید، آب تبخیر میشه، آب دریاها تبخیر میشه، میره به آسمان، از آسمان دوباره بر میگرده میاد زمین. وقتی که میاد زمین، زمین شکافته میشه، با شکافی که زمین بر میداره مناسب میشه برای رویش گیاهان. پس آبی که تو آسمان بود اومد به زمین دوباره و سبب رویش گیاهان شد با شکافتن زمین. روحی که در آسمان داره توسط فرشتگان محافظت میشه پس از مرگ انسان، در روز قیامت دوباره بر میگرده به بدن و باعث میشه که بدن زنده بشه و در محضر خدای متعال حاضر بشه. پس در آسمان برای ما درس‌های بسیار زیادیه، در طبیعت برای ما درس‌های بسیار زیادی هست. تحولات و تطوراتی که در طبیعت هست در انسان هم هست. اینها رو اگر شما انسان‌ها می‌فرمایید که مورد توجه قرار بدید، پی بردن به قیامت و اعتقاد به قیامت، اعتقاد به یوم الدین، اعتقاد به یوم تبل السرائر براتون آسان میشه. اما چه میشود کرد که عناصر ضد دین، ضد قرآن، بت پرستان، مشرکان، اینها پیوسته دارن طراحی میکنند تا مردم به دین تمایل پیدا نکنند. خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله و به همه مؤمنان اعلام میکنه که اگر دشمنان توحید دارن طراحی میکنند علیه قرآن و علیه دین، من هم طراحی میکنم و شما یکم اگه صبر کنید، یکم اگه به کفار مهلت بدید، خواهید دید که طراحی من بر طراحی کفار غلبه میکنه و پیروزی از آن شما مؤمنان خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم تدبر در سوره مبارک طارق را به نام الله که رحمان است و رحیم. و السماء و طارق، قسم به آسمان و قسم به اون ستاره‌ای که در تاریکی شب ظاهر می شود. طارق معانی مختلفی داره. عرب به کسی که شب می اومد در خونه رو می زد می گفت طارق، چون این یه صدایی رو، صدای باطنینی رو تولید می کرد. به طریق هم که طریق گفته می شه برای اینه که با راه رفتن انسان ها اونجا رد پا میمونه و به مرور یه جاده درست میشه، یه راه درست میشه. قسم به آسمان، سوگند به آسمان و سوگند به طارق. و ما ادراک ما طارق، تو چه میدانی که طارق چیست؟ خود آیه توضیح میده النجم و ساقه، طارق همان ستاره نافذ هست، ستاره‌ای که نفوذ میکنه در پدیده‌های پیرامون خودش. این کل نفس لما علیها حافظ. خب این سوگندها رو خدای متعال خورد برای چی؟ برای اینکه به ما بگوید که این نافیه هست، اینجا نیست هیچ کس جز آن که ما بر او محافظ، حافظ، نگهدارنده و نگهبانی گذاشته ایم. این آیات تفسیرهای مختلفی براشون شده، هم اون النجم و ساقه، هم این آیه ان کل نفس لما علیها حافظ که مقصود چیست. اگر تفاسیر رو مراجعه کنید خیلی اختلافات زیاد هست. خب بنای ما بر ورود به اختلافات نیست. مثلا بعضی ها النجم رو، الف و لامش رو، الف و لام جنس گرفتن، گفتن به طور کلی میخواد بگه که همه ستارگان درخشنده و نافذی که در آسمان هستند اینها تارقن. دلیلش هم اینه که اینها تو شب دیده میشن، توی روز دیده نمیشن. بعد که بحث نفس مطرح میشه، میگه همونطور که ما ستارگان رو در آسمان حفظ میکنیم ولو شما در طول روز نمیبینید، شب که میشه دوباره اونجا میبینید، نفس شما رو هم ما همطور حفظ میکنیم. درسته که پس از مرگ انسان، انسانهای دیگه روحش رو نمیبینن، ولی ندیدن شما دلیل بر نبودن روح نیست. روح شما در آسمانها داره حفاظت میشه توسط عناصری که خدای متعال به عنوان حافظ اونها تعیین کرده. بعضی هم گفتن نه، اصلا مقصود از این حافظ یعنی خود خدا. بعضی گفتن حافظ یعنی فرشتگان. بیشتر این معنا میتونه درست تر باشه. این کل نفس لما علیها حافظ. بعضی ها به زمان مرگ و بعد از مرگ این آیه رو تطبیق کردن، بعضی ها به حتی زمان حیات. پیش از این من عرض کردم، اینجا هم میگم، هر جا آیات کلی میاد معناش اینه که میتونه بر مصادیق مختلف تطبیق بکنه. بنابراین وقتی میفرماید این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ اشکالی نداره که شامل همه این معانی بشه. یعنی خدا حافظ ما هست، فرشتگان هم حافظ ما هستند به دستور خدا. بحث واسطه هست دیگه، یکی قریبه یکی بعیده. و همینطور هم روح ما پس از مرگ حفظ میشه، هم عمل کرده ما در ایام زندگانی حفظ میشه. چون بعضی هم گفتن که مقصود اینه که کارنامه عملتون محفوظ میمونه. شما ولو از دنیا بروید و بمیرید، اما کارنامه عمل شما از بین نمیرود. بعضی معنای سومی رو گفتن که اونم میتونه باشه، و اون اینه که درسته وقتی شما رو در قبر میگذارن پس از مرگ، بدنتون میپوسه و از بین میره و تبدیل میشید به عناصر دیگری، اما خدای متعال با فرشتگانی که بر شما گمارده هم روح شما رو حفظ میکنه، هم اون دی ان ای شما رو حفظ میکنه. در روایت داره که یک عنصر کوچکی از بدن هر کسی حفظ میشه و روز قیامت همون باعث میشه که دوباره به شکل کامل این فرد ایجاد بشه. که حالا این تمثیلی که در آیات بعدی آورده میتونه معید این باشه، و اون بحث اینه که شما به ساخت خودتون نگاه بکنید. شما چجوری ایجاد شدید؟ از یه نطفه. نطفه خیلی ریزه دیگه، از یه نطفه شما ایجاد شدید. خب دوباره هم همینطور میتونید ایجاد بشید، از اون سلولی که ازتون باقی میمونه و اون از بین نمیره میتونید ایجاد بشید. که حالا بعضی ها هم که تفسیر علمی قرآن رو پیگیری کردن و درباره تاریخ به لحاظ نجم بودن، یعنی ستاره بودن، بررسی هایی انجام دادن، در مورد ستارگانی هم که از بین میرن همین نکته رو گفتن که ستارگان وقتی از بین میرن به طور کامل از بین نمیرن، بلکه یک عنصر کوچکی از هر ستاره ولو خاموش و تاریک باقی میمونه. فلینظر الانسان مما خلق. انسان باید نگاه کنه به خودش که از چی آفریده شده. خلق من ما اندافق، از یه آب جهنده آفریده شده، از یه نطفه و منی آفریده شده. یخرج من بین صلب و ترائب. شما نگاه کنید این نطفه، این ماء دافق، این آب جهنده چجوری تولید میشه. میگه این بیرون میآید، تولید میشود از میان عناصر سخت و نرم. صلب یعنی عناصر سخت، ترائب یعنی عناصر نرم. البته بین مفسرین اینجا هم اختلافات زیاد هست که مقصود از صلب چیه، مقصود از ترائب چیه. معانی بسیار زیادی رو هم مطرح کردن، ولی به نظر میرسه که بهترین معنا همین هست که ما بگیم که این غذایی که پدر و مادر میخورند که بعد تبدیل به نطفه میشه، چه اسپرم چه به اصطلاح عنصر ایکس چه عنصر ایگرگ، این از تغذیه هایی به دست اومده که بعضیشون نرمه، مثلا شیر مایع هست دیگه نرمه، بعضیشون سخته و اینها باید پخته بشن تا نرم بشن و مثلا خورده بشن. بعضی گفتن صلب یعنی مسیر مربوط به مرد، ترائب مسیر مربوط به زن، بعضی گفتن صلب یعنی پشت و ترائب یعنی استخوان‌های سینه، معانی مختلفی شده، ولی همین سخت و نرم رو ترجمه بکنیم به نظر میرسه که مناسب تره. خب انه علی رجعه لقادر، این خدایی که شما رو در این دنیا از یه نطفه آفرید، همین خدا قادر است، حتما قادر است، لقادرون حتما قادر است، علی رجعه، برای اینکه این انسان رو مجددن برگردونه، یعنی پس از مرگش دوباره این رو زنده بکنه. خب کی؟ یوم تبل السرائر، در اون روزی که رازهای نهان انسانها آشکار می شود. روز قیامت روزیه که صحنه تجلی اعماله، اعمال ما جلوی چشم ما آشکارا ظاهر میشه و حاضر میشه. فما له من قوته ولا ناصر، اینجا آیه جنبه انذار و هشدار به خودش گرفته، میگه پس نخواهد بود برای انسان هیچ نیرویی و هیچ یار و یاور و یاری دهنده ای. اگه اونجا که یوم تبل السرائر هست، رازهای نهان شما آشکار میشه، اگه معلوم شد که پروندهتون پرونده خوبی نیست، اگه معلوم شد که شما مردود شدید، معلوم شد شما مشرک بودید، به قیامت اعتقاد نداشتید، اونجا کی میتونه شما رو یاری کنه؟ آیا این بت‌هایی که میپرستید؟ آیا این کسانی که به جای خدا به اونها تکیه کرده بودید، این طاغوت‌ها، این فرعون‌ها، اینا میتونن از شما حمایت بکنن؟ نمیتونن دیگه، چون الله مالک یوم الدین هست، جز خدا کسی اونجا مالک نیست، جز خدا کسی اونجا فرمان روانی است، و کسی هم اگر خدا اجازه ندهد، اجازه سخن گفتن نداره، اجازه شفاعت نداره، شفاعت هم به اذن خدا هست. پس این هشدار رو جدی بگیرید، از مقابله با قرآن دست بردارید، از مقابله با رسول الله صلی الله علیه و آله دست بردارید. خب این فصل اول این سوره، پیام خیلی روشنه، ما پرونده عملتون رو حفظ میکنیم، روح شما رو حفظ میکنیم، عناصر اصلی بدن شما رو هم حفظ میکنیم، همطور که در دنیا شما رو از یه نطفه آفریدیم، به همین شکل در قیامت هم دوباره شما رو می آفرینیم. ما نیروهای حافظ شما رو داریم، بنابراین دی ان ای شما حفظ میشه، روح شما در آسمان ها حفظ میشه، اون عنصر اصلی بدن شما در زمین حفظ میشه، روز قیامت اون روح دوباره به این بدن بر میگرده. و سماع ذات رجع و الارض ذات صدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا و مهل الکافرین امهلهم رویدا. قسم به آسمانی که دارای رجع هست و قسم به زمینی که دارای شکاف هست. خب به چه معنا؟ باز در مورد این دوتا آیه هم تفسیرها و ترجمه های مختلفی شده، ولی یه معنا که به نظر دقیق تر میاد اینه که شما به آسمان نگاه بکنید، در آسمان یه بازگشت میبینید، شما بازگشت های مکرری میبینید، مرتب آب دریاها بخار میشه میره به آسمان، به شکل باران بر میگرده به زمین. خب یا اگه اون بحث ستارگان که در آغاز سوره مطرح شد باشه، بازم مشکل نداره، شما هر شب که میشه این ستارگان رو میبینید، روز که میشه دوباره ستاره ای نمیبینید، ولی اون معنای باران با آیه بعدی هم دقیق تره. قسم به آسمان دارای باران، دارای رج یعنی باران، این آبی که بخار میشه میره به آسمون، آسمون اینو دوباره بر میگردونه به زمین، یعنی دوباره این بخار بر میگرده آب میشه، آب میشه. و قسم به زمین دارای شکاف، وقتی که این بارون میاد به زمین اصابت میکنه باعث رویش گیاهان میشه. چطور گیاه رویش پیدا میکنه؟ چون زمین شکافته میشه. روح شما هم همینطور برمیگرده به بدنتون. روح در آسمان ها حفاظت میشه توسط نیروهای حافظ و محافظ. زمان قیامت که بشه این دوباره برمیگرده به جسم، جسم ساخته میشه. چون زمین شکافته میشه اون عنصر اصلی باقی مونده از جسم باعث میشه که دوباره جسم انسان شکل بگیره، روح برگرده به این جسم و انسان زنده بشه. انه لقول فصل، حرفی که قرآن میگه مطمئن باشید که به طور قطع گفتاری است فیصله دهنده، قول فصل هست، بین حق و باطل جدایی میندازه. این چیزی که خدا داره میگه، این چیزی که در قرآن آمده، مطمئن باشید قطعا و 100% مطلب حق است. و ما هو بالحزل، اون چه در قرآن اومده شوخی نیست. بعد میفرماید که ای پیامبر تو نگران نباش، انهم یکیدون کیدا، این مشرکین طراحی میکنن. چه طراحی کردنی؟ به خیال خودشون با این طراحی کردنشون دیگه میتونن جلوی گسترش اسلام رو بگیرن، زیرا به قرآن رو بزنن و نگذارن که حرکت تو با موفقیت تو به اصطلاح توأم بشه. اما غافلند از این که و اکید و کیدا، من هم طراحی میکنم. چه طراحی کردنی؟ تو یکم مهلت بده به کافران، خواهی دید که طراحی من بر طراحی اونها پیروز میشه. فمهل الکافرین، مهلت بده به کافران، یعنی صبر کن، عجله نکن. امهلهم رویدا، رویدا یعنی یکم، امهلهم مهلت بده به کافران رویدا، اندکی نتیجه رو خواهی دید. خب نتیجه چی شد؟ الان که من و شما به تاریخ اسلام می نگریم، تاریخ اسلام رو مطالعه می کنیم، می بینیم این پیامبر بود که پیروز شد، این قرآن بود که پیروز شد، این مسلمان ها بودن که پیروز شدند و این مشرکین بودن که نابود شدند. خب سوره طارق سوره مهمی بود از نظر این که به ما یادآوری کرد که دشمن هر چقدر قوی، هر چقدر که بخواد طراحی کنه علیه شما، اگر شما باورتون به قیامت رو جدی بگیرید، حقیقتاً به قیامت باور داشته باشید، به قدرت خدا باور داشته باشید، به قرآن اهمیت بدید، قرآن رو قول فصل بدانید، خدا شما رو نصرت خواهد کرد. بنابراین باور به قیامت، باور به قدرت خدا، باور به قرآن، اینها همه باعث پیروزی امت اسلامی میشه، چنان که باعث پیروزی رسول الله صلی الله علیه و آله در صدر اسلام شد. و این که ما مطمئن باشیم که کارنامه اعمال ما هر عملی که انجام بدیم ثبت و ضبط میشه، و این که مطمئن باشیم پس از مرگ هم روح ما محفوظ میمونه، همون عنصر کلیدی جسم ما محفوظ میمونه، و روزی که خدا اراده کند قیامت برپا شود، روح ما دوباره به جسم ما ملحق خواهد شد. خب یک بار دیگه سوره رو با هم میخوانیم و از خدای متعال میخواهیم قبل از اون، خدایا ما رو در روز قیامت شرمنده قرار نده، خدای به ما توفیق بده در همین دنیا در همین دنیا روز به روز معرفت خودمون رو به قرآن کریم افزایش بدیم، عمل خودمون رو بر اساس دستوراتی که تو در قرآن کریم فرموده ای انجام بدیم، قرآن رو نقشه و برنامه زندگی خودمون قرار بدیم. خدایا باورهای توحیدی ما رو روز به روز محکمتر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب این کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. خدایا اون روزی که هیچ قوه و ناصری وجود نداره تو قوه و ناصر ما باش. و السماء ذات الرجع و الارض ذات السدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا و مهل الکافرین امهلهم رویدا. خب این امروزم هست، امروزم که ما در برابر دشمنان دین قرار داریم این پیام آیه سر جای خودش هست، منتها شرطش چیه؟ توحید، باور به خدا، باور به قرآن کریم، باور به قیامت و عمل به قرآن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب ما سوره اعلا رو به عنوان قسمت دوم این جلسه جداگونه در اختیار شما قرار میدیم.